سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. شمار از خبرنگاران افغان امروز از حکومت طالبان خواستند که بازداشت‌ها و وضع محدودیت بر آنان را متوقف کند. از سوی دیگر کمیته امنیت خبرنگاران در افغانستان اعلام کرده که هیچ یک از خبرنگاران افغان در بازداشت طالبان قرار ندارند. اما حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها خالد قادری، گوینده یک رادیو در هرات، تا هنوز در بند طالبان است. بر اساس یافته‌های رادیو آزادی، در یک سال گذشته در افغانستان 24 خبرنگار افغان از سوی طالبان بازداشت شدند. اداره سرمیاشت افغانستان از توزیع کمک‌ها برای شمار از خانواده‌های سیلاب زده در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک خبر می‌دهد. این اداره امروز در یک توییت گفت که در 15 روستای ولسوالی دایمیرداد برای 445 خانواده حدود 4.5 میلیون افغانی کمک نقدی را توزیع کرده. بر اساس این توییت، هر خانواده 10,000 افغانی دریافت کردند. آمار را که سازمان ملل متحد نشر کرده، در افغانستان بیش از 20 میلیون تن با بحران شدید اقتصادی و گرسنگی روبرواند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید یک دوره آموزشی برای 31 قابله را در ولایت کندهار تکمیل کرده. به گفته این صندوق، دوره آموزشی برای قابله ها 8 هفته ادامه یافت و اکنون این زنان آماده شدند تا در حمایت از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مرکزهای صحی به کار آغاز کنند. بر اساس توییت امروز این صندوق، قابله های تازه فارغ شده می توانند با فراهم کردن خدمات برای مردم، جلو مرگ و میر مادران و نوزادان را بگیرند. بر اساس گزارش ها، افغانستان از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. بر اساس گزارش انترساس، در سال 2021 در هر 100,000 تولد زنده 638 مادر جان داده بودند. بیش از 1,000 تن از کارگران تأسیسات پتروشیمی بوشهر و دماوند ایران با اعتراض‌های ضد حکومتی در این کشور پیوستند. این اعتراض‌ها به دنبال ادعای قتل مهسا امینی از سوی نیروهای ایرانی از چند هفته به این سو در آن کشور ادامه داشته است. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که شمار از کارگران بخش نفتی این تأسیسات امروز جاده‌ها را بستند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. با گزارش اداره حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تا اکنون 185 تن به شمول 19 کودک در نتیجه اعتراض‌های ایران کشته شدند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که روسیه به صورت عمدی موج از حملات را صبح امروز بر مناطق رهایشی کشورش انجام داد. زلنسکی در ویدیویی که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته که روسیه با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران و نیز راکت پراگنی زیربناهای انرژی اوکراین را هم هدف قرار داده. زلنسکی افزوده است که با افراد به گفته او تروریست برخورد خواهد شد. والیری زلوژنی، سرقمندان نیروهای مسلح اوکراین، گفته است که در مجموع 75 راکت از سوی روسیه پرتاب شده که بیش از نیم از آنها از سوی نیروهای دفاعی اوکراین در هوا از بین برده شده است. مشاور وزارت داخلی اوکراین میگوید که تنها در یکی از حملات در شهر کیف حداقل 8 تن جان باختند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک نهاد مدافع خبرنگاران میگوید در حال حاضر تنها یک گوینده در بازداشت طالبان است. خبرنگاران چی میخوان؟
خبریالان خواست خبرنگاران از طالبان این است که به آزادی بیان احترام بگذارند.
با بازگشت طالبان به قدرت، 32 رسانه چاپی از نشر باز ماندند. اما چرا؟
با هر مطبعی که روزنامه را میبردیم، اونها میگفتند که از طرف حکومت طالبان برایشان گفته شده است که شما سر به خود اجازه چاپ را ندارید.
بسته‌ماندن مکتب‌ها برای دختران، اما یک آموزگار میگوید از درس دادن به آنها دست نمی‌کشد.
ما هیچ وقت از این کار خود دست نمی‌کشم، ولو که اینا به ما اخطار قتل هم دادن که از بین می‌برن.
کاهش ارزش دلار در برابر افغانی، نرخ‌ها همانند گذشته بلند، شکایت هم زیاد.
تمام مردم افغانستان در فقر و تنگدستی به سر می‌برند. اما متأسفانه مسئولین در این هرسه هیچ کدام توجه نشان ندادند.
تحولات اوکراین و شدت گرفتن حملات روسیه بر کیف. چند پیام هم از شنونده ها.
کاربر مردم گرفته شد، هیچ برای مردم ندارم، نمانده، هر چی ذخیره داشتیم خلاص شد.
در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت هم من جوید نعیمی در بخش خبری البته میزبان شماستم. امور فنی را تای روشان پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از رهایی میرزا حسینی مدیر مسئول رادیو آفتاب در دایکندی از زندان استخبارات طالبان استقبال کرده. این کمیته در توییتر نوشته است که در حال حاضر هیچ خبرنگار تحت بازداشت طالبان نیست، اما مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که خالد قادری گوینده رادیو نوروز در هرات هنوز در زندان طالبان است. برخی از خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که به خشونت در برابر خبرنگاران پایان دهد و با آزادی رسانه ها متعهد بماند. بیشتر در این گزارش.
شماری از خبرنگاران افغانستان میگویند که وضعیت خبرنگاران در افغانستان همچنان نگران کننده است و محدودیت ها علیه آنان ادامه دارد. آنان میگویند که عدم دسترسی به اطلاعات در کابل و ولایات، بازداشت موقت خبرنگاران، لاتکوب و تهدید آنان مشکلاتی هستند که خبرنگاران در کار رسانه‌ای خود با آن مواجه هستند. آنها از حکومت طالبان میخواهند که به خشونت علیه خبرنگاران پایان دهد و به آزادی رسانه ها متعهد شود. خاطره نوری که با یک رسانه خصوصی در شهر کابل کار میکند به رادیو آزادی گفت:
خواست خبرنگاران از طالبان این است که به آزادی بیان احترام بگذارند، رسانه ها را سانسور نکنند، به امنیت جان خبرنگاران توجه کنند و به خبرنگاران اجازه دهند که فعالیت های رسانه‌ای خود را مطابق قانون و تعهدات خبرنگاری خود انجام دهند.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود میگوید که رسانه ها پل ارتباطی بین حکومت و جامعه هستند و طالبان نباید این پل را تخریب کند.
بکار داشته چی؟
لازم است تا طالبان امکاناتی را برای رسانه‌ها ایجاد کنند که خبرنگاران و رسانه‌ها در اینجا احساس امنیت کنند. هیچ مانعی در مقابل آنها نباشد و اگر موانعی پیش آمد، خبرنگاران نمی‌توانند آنطوری که می‌خواهند کار کنند. پیشنهاد ما این است که به جای محدودیت برای رسانه‌ها سهولت ایجاد شود.
هرچند حکومت طالبان به پرسش های ما درباره این نگرانی های خبرنگاران پاسخ نداد، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنها متعهد به حقوق رسانه ها و خبرنگاران هستند. این در حال است که میرزا حسینی مدیر مسئول رادیو آفتاب در دایکندی پس از 4 ماه حبس از زندان طالبان آزاد شده است. آقای حسینی در 3 جوزا به اتهام فعالیت سیاسی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد، اما خانواده وی این اتهام را رد کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از آزادی آقای حسینی استقبال کرده است. جمیل وقار مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت:
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از آزادی میرزا حسینی استقبال میکند و علاوه بر آن از طرف های داخل میخواهد که با آزادی بیان و رسانه ها احترام بگذارند و از حکومت هم میخواهیم که قضایای رسانه ها را از طریق کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای حل و فصل کنند.
کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان در توییتر خود نوشته است که پس از آزادی آقای حسینی در حال حاضر هیچ خبرنگار در افغانستان در بازداشت نیست، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفته که خالد قادری گوینده رادیو نوروز در هرات هنوز در زندان طالبان است.
شنیدید که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از رهایی میرزا حسینی از زندان استخبارات حکومت طالبان استقبال کرده. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان این را گفته، اما در این حال هم میگوید که در حال حاضر هیچ خبرنگار تحت بازداشت طالبان نیست. اما حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته که در حال حاضر تنها خالد قادری گوینده رادیو نوروز هرات در بند طالبان است. بازداشت خبرنگاران افغان چگونه کاهش یافته میتواند؟ این پرسش را مقیم نائب در گفتگو با آقای مجددی مطرح کرده است و میگوید:
در گذشته خب ما 3 تن از مسلک های خود را در بند داشتیم که خوشبختانه تا 1 هفته گذشته 2 تن از آقای حنان محمدی و آقای مرزا حسنی که شام دیروز آقای حسنی رها شدن و تنها آقای قادری در بند هستند. توقع داریم و امیدوار هستیم که هرچه زودتر اونا هم با خانواده خود بپیوندن و ما هیچ همکار خود را در بند نداشته باشیم.
ببینن مجددی سیبال، یک نفر خبرنگار وقتی که از خانه خود میبره یا دفتن یا از دفتر خود میبره دفتن، توسط یک کس دستگیر میشه و برده میشه در یک محل، اگر پلیس باشه، اگر اذیت شوه یا نشوه، به هر حالش همی که میبره، خودش از لحاظ روانی سر خبرنگار تاثیر داره و این سر دیگه خبرنگارها بسیار تاثیر منفی داره. چی فکر میکنین همی وضعیت در افغانستان؟
دقیقاً یک مشکل بوده که متاسفانه افغانستان همیشه و جامعه رسانه‌ای افغانستان دچار ازیل بوده. ما در گذشته هم شاید ازیل بودیم، در ولایات، در مرکز با چنین موارد بر می‌خوردیم. حال با تحول که آمد وضعیت بدتر شد و ما شاید بازداشت‌های غیر قانونی زیادتر بودیم.
شما خو در رهایی ای خبرنگارا نقش بسیار زیاد داشتین. اینطور گفته میتونین که عوامل دستگیری، عوامل اساسی یا کلیدی دستگیری خبرنگاران چی بوده؟
گرچه در دو مورد که اول و دوم که آقای محمدی و آقای مرزا حسنی بوده، تاکید مسئولین در از اول تا به وقت رهاییشان هم به این بوده که اینا روابط با مخالفین نظام داشتن و از اتهامات علیه ازیا وارد میکنن، مگر اسناد و شواهدی که بر ما ارائه شوه و قانع کننده باشه بر ما تا به حال وقت رهایی ازیا به دسترس ما قرار نگرفته. باز هم ما از سایی که باز هم رها میشن استقبال میکنیم و در قسمت آقای قادری حکم را که محکمه کرده اهانت به رهبری امارت است، این را آقای قادری پذیرفتم، مگر حکومت ها و نظام ها و بزرگای نظام ها سینه بسیار فراخ نداشته باشند. وقتی که آقای قادری در کمه از آنچه پیش آمده قضیم نبوده معذرت میخوایم. من فکر میکنم اگر یک کسی برای من آسیب بسیار بزرگی هم میرسانه، من حیث یک فرد که روبرو میشم از من معذرت میخوایم. من جامعه افغانی هم این رقم است و همو از این انصراف دادم مورد عفو قرار میگره.
حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد. همچنان 32 رسانه چاپی در افغانستان بسته شدند. چرا؟ تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شمار از باشنده های کابل میگویند در حالی که با گذشته هر روز ارزش دلار در برابر پول افغانی کاهش می‌یابد، تا هنوز بهای مواد غذایی در پایتخت مانند گذشته بلند است. آنها از مقام های طالبان می‌خواهند که در بخش کنترل نرخ ها جدی عمل کنند. در این حال شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که هر هفته نرخنامه های تازه توزیع می‌کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که با گذشت هر روز بهای دلار در برابر پول افغانی در بازارهای افغانستان در حال کاهش است، اما شماری از شهریان کابل میگویند بهای مواد خوراکی همانند گذشته بلند است. بهای یک دلار آمریکایی در سرای شاهزاده کابل که دو روز پیش 88 افغانی و 60 پول بود، به روز دوشنبه به 85 افغانی کاهش یافته است. لیدا و محمد شاه، دو باشنده شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند:
تصمیم با وجودی که قیمت دلار پایان آمده، اما قیمت مواد خوراکی هنوز هم بلند هست در افغانستان و همین میفهمیم که تمام مردم افغانستان در فقر تنگدستی به سر میبرند و فقر هم در افغانستان به اوج خودش رسیده. اما متاسفانه مسئولین در این عرصه هیچ کدام توجه نشان ندادند.
از حکومت ما خواهش داریم، خواهش ما این است که از حکومت شاروالی که این موارد زیاد کنترل کنند، کنترل داشته باشند و متوجه باشند و چی است وقتی که قیمت دلار بالا میره، وقتی که پایان میره باید از مواد خوراکی هم قیمتش پایان بیاید که در افغانستان هیچ گپ قابل تطبیق نیست.
پرسش اینجاست که چرا با بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی بهای مواد خوراکی بلند میرود، اما با کاهش بهای دلار بهای مواد خوراکی کاهش نمییابد. عبدالنصیر رشتیا تحلیلگر اقتصادی در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
مافیای کلی هشتون لری؟
من فکر میکنم که حضور مافیای اقتصادی و وجود انحصار و احتکار در بازار سبب شده که در هنگام بلند رفتن بهای دلار قیمت ها هم بلند شود، اما با کاهش بهای دلار قیمت ها پایین نمی آید. مقام های مسئول باید جلو احتکار در بازار را بگیرند و با تاجران در این بخش برخورد جدی کنند.
تغییرات را مست نرازی.
اما مسئولان شهروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان میگویند هر هفته نرخنامه های تازه در بازار توزیع می کنند و هیچ کسی نمی تواند از نرخنامه های تعیین شده سرپیچی کند. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهروالی کابل به رادیو آزادی گفت:
نرخنامه تازه ما نشر خواهد شد. هر هفته این نرخنامه توزیع می شود. در نرخ دلار 2-3 افغانی تغییر به میان آمده. نرخنامه تازه ما با توجه به قیمت تازه دلار توزیع خواهد شد. شهروالی کابل مسئولیت دارد که زمینه رسیدن مواد خوراکی به بهای اصلی آن را به مردم فراهم سازد و به هیچ صورت از نرخ اصلی آن باید قیمت‌تر به فروش نرسد.
موجود دی.
آقای بارکزای از شهریان کابل می خواهد که در صورت داشتن شکایت به بخش ثبت شکایات شهروالی کابل مراجعه کنند تا به گفته او با نقص کنندگان نرخنامه ها برخورد جدی شود. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیکاری به اوجش رسیده و شمار زیاد مردم وظایف و کارشان را از دست دادند. به تازگی توماس نیکلاسن فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که تازه از سفر یک هفته ایش از کابل به اروپا برگشته در سلسله تویت هایش نوشته که وضعیت بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است و زمستان دشوار فرا می رسد. پیش از این اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا نیز وضعیت موجود بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده بود. اوچا گفته بود که در حال حاضر 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز دارند که در مجموع 25 میلیون تن در فقر به سر میبرند و 19 میلیون تن نیز امنیت غذایی ندارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چندین انفجار شریکیف پایتخت اوکراین را صبح امروز تکان داد. مسئولان گفتند که 8 تن در این رویداد کشته شدند. از انفجار در چند شهر دیگر اوکراین نیز گزارش داده می شود. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده، نخست در مورد رویدادهای تازه در اوکراین چه می دانیم؟
برای نخستین بار پس از چند ماه صبح امروز چند انفجار کیف پایتخت اوکراین را تکان داد و به نظر می رسد که در مقایسه با حمله های قبلی روسیه در آغاز جنگ چند ماه پیش، انفجارهای امروز بیشتر بخشای مرکزی شهر کیف را هدف قرار داده. با گزارش رسانه های اوکراینی از انفجار در دیگر شهرهای اوکراین مثل دنیپرو، لویو و ترنوپیل نیز گزارش شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در انفجارهای امروز تعداد کشته و زخمی شدند. زلنسکی روسیه را به تلاش برای محو کردن کشورش از روی زمین متهم کرده. زلنسکی در پیام در تلگرام گفته که آژیرهای حمله هوایی در مناطق مختلف اوکراین بی‌وقفه ادامه دارد.
با تازگی انفجار بر پل رخ داد که منطقه کریمیای الحاق شده را به روسیه وصل میکنه. خبر تازه در این مورد چیست؟
با تازگی انفجار بر پل کلیدی رخ داد، پل 18 کیلومتری که منطقه کریمیای الحاق شده را به روسیه وصل میکنم. تحلیل ها بر این است که مختل شدن ترافیک بر سر ای پل بر جنگ روسیه در مناطق جنوب اوکراین تاثیر میگذاره. به نظر میرسه که انفجارهای امروز در بخشای اوکراین هم اقدام انتقام جویانه روسیه بوده باشه، به دلیلی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیروی اوکراین را مقصر دانسته و انفجار بر پل را اقدام تروریستی خوانده. اما زلنسکی بعد از این اظهارات پوتین گفته که حمله اخیر روسیه به اهداف غیر نظامی در شهر زاپوریژیا در جنوب اوکراین اقدام تروریستی به سطح دولتی بود و ثابت کرد که مذاکره با روسیه ناممکن است. در او حمله 14 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر به شمول کودکان زخمی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نای نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که پس از روی کار آمدن طالبان 32 رسانه چاپی در افغانستان بسته شدند و اکنون حتی یک روزنامه مستقل هم در کابل چاپ نمی شود. با آنکه برخی از این رسانه های چاپی فعالیت هایشان را متمرکز بر نشرات آنلاین کردند، باز هم با توجه به ارزش رسانه های چاپی علاقمند این گونه رسانه ها از عدم چاپ آنها ناراحت هستند. جزئیاتش در این گزارش.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، در کنار رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های چاپی نیز کاهش یافته و بیشتر آنها تعطیل شدند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد یا نی می‌گوید بر اساس تحقیقات آنها در سال گذشته 32 رسانه چاپی تعطیل شده و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در حال فعالیت هستند. ظریف کریمی مسئول اداره نی بر رادیو آزادی گفت:
دفتر نی یا دیدبان رسانه‌های دفتر نی در آخرین آماری که سال 2021 داشت 36 مطبوعات چاپی را شامل می شد که 36 چاپی شامل روزنامه، هفته‌نامه یا بود. از مجموع 36 مطبوعات چاپی که در دیدبان نی ثبت است، فعلا که وجود دارد حدود 4 مطبوعات چاپی در افغانستان چاپ میشه و یا با تیراژ بسیار کم.
آقای کریمی دلایل تعطیلی رسانه های چاپی را مشکلات اقتصادی و روی آوردن برخی رسانه های چاپی به سمت نشرات آنلاین میداند و جزئیات در مورد این 4 رسانه چاپی ارائه نکرد. با این حال احسان الله ستیغ، مدیر مسئول روزنامه پنجره که اخیراً در کابل بسته شده است، محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان را دلیل اصلی بسته شدن رسانه های چاپی میداند. آقای ستیغ میگوید که آنها حتی در زمان حکومت طالبان نیز روزنامه‌شان را چاپ می‌کردند، اما دیگر چاپ نمی‌شود، زیرا به گفته او چاپخانه‌ها بدون اجازه طالبان روزنامه‌ها را چاپ نمی‌کنند.
با هر مطبعی که روزنامه را می‌بردیم، آنها می‌گفتند که از طرف حکومت طالبان برایشان گفته شده است که شما سر به خود اجازه چاپ را ندارید، به همین خاطر روزنامه را چاپ نمی‌کردند. با تمام اعتدال و میانه‌روی که روزنامه پنجره دارد، ما نمیتوانیم روزنامه خود را از سر تا آخر سانسور کنیم، به همین خاطر از چاپ ماند.
محمد محق، مدیر مسئول روزنامه اشت صبح که وبسایت آن نیز توسط طالبان بسته شده است، میگوید که پس از روی کار آمدن طالبان، مدیر مسئول پیشین و خبرنگاران این روزنامه با مشکلات زیاد مواجه شدند و چاپ روزنامه متوقف شد.
از همون اوایل که طالبان کابل گرفتند با مشکلات روبرو شد و دیگر همکار روزنامه را چند بار خواسته بودن، زیر فشار گرفته بودن که شما حق ندارین چیزی نشر کنین مگر اینکه قبلا از نظر مطیر کرده باشین و بعد از تایید ما اجازه چاپ و نشر دارین. و روزنامه اشت صبح به عنوان روزنامه مستقل نمیتونست تسلیم خواسته مردم شد و ناچار شد علاوه بر اینکه چاپ کاغذی روزنامه را متوقف کردن.
آقای محق از محدودیت و بسته شدن رسانه های مستقل ابراز نگرانی می کند و می گوید که اگر حکومت طالبان رسانه های مستقل و دیگر نهادها را زیر نظر گیرد، را برای فساد و دیکتاتوری هموار می کند. از عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، در مورد محدودیت های طالبان بر رسانه های چاپی پرسیدیم، اما او پاسخ به پرسش های ما نداد. علمگل سحر، نویسنده و روزنامه‌نگار که سالها در رسانه های چاپی کار کرده است، از بسته شدن رسانه های چاپی مستقل در افغانستان ابراز نگرانی می کند و آن را از نظر آزادی بیان یک تراژدی می خواند.
این یک فاجعه بزرگ است که در قرن 21 در یک کشور روزنامه آزاد وجود ندارد. ما 100 سال قبل از آن هم روزنامه داشتیم، در حوزه های مختلف نشرات داشتند، مثلا ارشاد و نسوان و روزنامه های دیگری برای زنان منتشر می شد. این که حالا نداریم اسمش فاجعه است.
اولین رسانه چاپی در افغانستان شمس النهار بود که در زمان امیر شیرعلی خان چاپ می شد و پس از آن رسانه های چاپی در دوره های مختلف وجود داشت که گاهی با محدودیت های روبرو بودند و گاهی هم استقلال نسبی یا کامل داشتند. با وجودی که سخنگویان طالبان بارها گفتند که رسانه ها و خبرنگاران آزاد هستند که در چوکات شریعت اسلامی و رعایت منافع ملی فعالیت کنند، اما در حال حاضر محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، حکومت طالبان را در داخل و خارج از افغانستان مورد انتقاد قرار داده است.
رادیو آزادی.
هفته آینده 14 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذرد. مدت زمانی که دروازه مکتب های دخترانه برای شاگردان بالاتر از صنف ششم بسته مانده، چند تن از زنان آموزگار به درس دختران به صورت پنهانی در این مدت ادامه دادند. محمدی که میخواهد بنابر نگرانی های امنیتی نام مکملش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که با وجود این همه تهدیدها برای آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ادامه میدهد. با بانو محمدی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که در حال حاضر چند شاگرد دارد و کدام مضمون ها را تدریس میکند.
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند که فعلا ما تدریس میکنم و تمامشان دخترهایی هستند. بالاتر از صنف ششم است، مختلط هستند، صنف 9 11 7 8 و در مجموع همشان دختر خانم های هستند که بالاتر از صنف ششم هستند. و قبلا یک از همکارم بود با ما همکاری میکرد در تدریس مضامین ساینسی و مضامین ساینسی شان مانند فیزیک، ریاضی و کیمیا را تدریس میکرد، اما نظر به تهدیداتی که با ما مواجه شد و ما چندین بار از طرف اینا تهدید شدیم که بعد درس دادن ادامه ندیم و ما حق ادامه دادن نداریم، بر ما حتی گفتن که ما شما را از بین میبریم. بنان همکارم بر ما گفت که متاسف هستم و من نمیتونم که امرایت ادامه بتم، من او روز تنها ماندم.
چی وضعیت برتان دست داد انگامه که تنها ماندین و تصمیمتون چی بود؟
او لحظه احساس کردم من میتونستم با چشم 70 شاگرده که در او زمان داشتم ببینم و برشان بگویم که مام دیگه نمیتونم با تدریس ادامه بتم، چون که 70 نفر امید داشت به ما و آمده بود با امید زنده طرف ما، من نمیتونستم با اونا بگویم. بنابراین من مجبور شدم به تنهای خود بانم و ادامه بتم به تدریس شاگرده.
و آیا در یک محل ثابت به درس ادامه دادین یا تغییر مکان هم کردین در این مدت؟
ما تقریبا 16 بار نقل مکان کردیم، از یک جا به جای دیگر رفتیم و تدریس خود ادامه دادیم. در هر خانه که میریم و هر شاگرد را که من میبینم هزارها امید داره، همیشان ناامید شدن در این حالت و من میخوایم با یک کلمه که اونا یاد میگیرن درد تاریک که فعلا با همه اونا مواجه هستن بتونن به جهان با یک بیان یک کلمه بگویه که ما عدالت میخواییم، ما حق خودم میخواییم. و ما تا وقت که این کار بتونم و ادامه داده بتونم، هیچ وقت از این کار خود دست نمیکشم.
چقدر کار شما در این وضعیت فعلی مشکل است؟
بسیار تهدیدات شدید امنیتی متوجه ما، مثلا چندین بار بر ما گفتن و حتی ما تحت تعقیبم قرار گرفتم و مجبور شدیم که نقل مکان بکنیم، حتی منزل خود تغییر بدیم، کوچ بکنیم، از یک منطقه دیگه بریم.
و آیا ادامه میدین به تدریس دختران که از درس باز موندند یا ای که کنار میروند در نتیجه فشارها؟
ما هیچ وقت از این کار خود دست نمیکشم، ولو که اینا به ما اخطار قتل هم دادن که از بین میبرن، اگر از بین هم بروم بر ما جای افتخار و خوشی خواهد بود که بعد از من 96 نفر دوباره استاد میشه و از حق خود دفاع خواهد کرد و رای مرا ادامه خواهد داد. ما بعد 96 نفر تنها تعلیم و تربیه نی، تنها خط نی، بلکه به اونا یاد دادیم که خانم ارزشش چی است و انسان چی رقم باید زندگی بکنن، چی رقم باید از حق و حقوق خود دفاع بکنن. و ما مطمئن هستم اگر روز نباشم و اینا من از بین ببرن، 96 نفر صدای ما خواهد شد.
بانو محمدی از آموزگاران در کابل با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سپاسگزار که با رادیو آزادی هستید. امروز برابر است با روز جهانی صحت روانی، در این مورد گزارش مکمل برایتان داریم. اما حالا سرخط خبرها. شمار از خبرنگاران افغان امروز از حکومت طالبان خواستند که بازداشت‌ها و وضع محدودیت بر آنان را متوقف کنند. از سوی دیگر کمیته امنیت خبرنگاران در افغانستان اعلام کرده که هیچ یک از خبرنگاران افغان در بازداشت طالبان قرار ندارند. اما حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها خالد قادری، گوینده یک رادیو در هرات، تا هنوز در بند طالبان است. اداره سرمیشت افغانستان از توزیع کمک ها برای شمار از خانواده های سیلاب زده در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک خبر می دهد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید یک دوره آموزشی برای 31 قابله را در ولایت کندهار تکمیل کرده. به گفته این صندوق، دوره آموزشی برای قابله ها 8 هفته ادامه یافت و اکنون این زنان آماده شدند تا در حمایت از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مرکزهای صحی به کار آغاز کنند. بیش از 1000 تن از کارگران تأسیسات پتروشیمی بوشهر و دماوند ایران با اعتراض‌های ضد حکومتی در این کشور پیوستند. این اعتراض‌ها به دنبال ادعای قتل مهسا امینی از سوی نیروهای ایرانی از چند هفته به این سو در آن کشور ادامه داشته است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه به صورت عمدی موج از حملات را صبح امروز بر مناطق رهایشی کشورش انجام داد. مشاور وزارت داخلی اوکراین میگوید که تنها در یکی از حملات در شهر کیف حداقل 8 تن جان باختند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز برابر است با روز جهانی صحت روانی. برخی از متخصصان میگویند که بیماری های روانی در افغانستان افزایش یافته. این که چرا در گزارش از مقیم نائب سپس هم برنامه های هفته وار ما.
شافیه باشنده شهر ترینکوت مرکز اروزگان است. او میگوید که فکر کردن درباره سختی های روزگار نارامش کرده.
با خدا اگر روز خوبی دیده باشم، حتی غذا که میخورم میدهم یا جگرم درد میکند. خواب ندارم، نمیدانم که مرا چی شده.
جان بی بی باشنده دیگر اروزگان نیز به رادیو آزادی میگوید که از بیماری روانی رنج میبرد.
فقط با خوردن دوا زندگی میکنم. پیش دکتر که میروم 2000-3000 افغانی میشود. دوا میدهد اما هیچ فایدهش ندیدم. وضعیتم بسیار خراب است.
بسیاری از کشورهای جهان در حال از 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی تجلیل میکنند که تعداد زیاد مردم افغانستان نسبت به هر زمان دیگر از این ناحیه رنج میبرند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 1 سال گذشته از افزایش میزان بیکاری و فقر در افغانستان گزارش می شود. سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در خطر گرسنگی هستند. یکی از مخاطبان رادیو آزادی از فرا چنین می گوید.
ما خودم در نظام قبلی وظیفه داشتم، معاش داشتم، معاش می گرفتم، نفقه اولادم می شد. از زمانی که نظام سابق سکوت کرده و ما بیکار شدم، بسیار با مشکلات اقتصادی رو برو هستم و بعضی تکلیف های روانی برایم پیدا شده که همیشه تشویش می کنم، سردردی دارم، همیشه یک وسوسه برایم پیدا شده و خیلی زیر فشار روانی هستم. شب خواب ندارم، بسیار بالای فشار است و نمیتونم که این فشار از وجود خود دور بکنم.
سروی نهادهای بین‌المللی از جمله نهاد گالوب نشان می‌دهد که افغانستان در جمع کشورهای جهان در رده نخست قرار دارد که مردم آن از افسردگی شدید رنج می‌برند. افسردگی یکی از عوامل عمده اختلال‌های روانی به حساب می‌رود. سازمان ملل متحد و گزارش‌های صحی درباره افغانستان به تکرار آکی از آنند که از هر 2 افغان یکی آن از مشکلات روانی رنج می‌برند. دهها جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و فقر افغانها را به نوعی متاثر ساخته و به روان آنها صدمه رسانده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای صحی در روز جهانی صحت روانی می‌خواهند مردم را به کمک با بیماران روانی تشویق کنند. اما سیرت محمد باشنده کنر میگوید عده در افغانستان به دلیل عنانات نادرست بیماران روانی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. سیرت خان در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت.
برخی از جوانان میخیزند و را مسخره میکنند، حتی لط و کوبش میکنند. باید از این کارها پرهیز شود تا کسانی که مشکلات روحی دارند بیماریشان بیشتر نشود.
گفته میشود که در کنار برخی از موارد نارامی، بیکاری و فقر، راهکارهای حکومت طالبان نسبت به دختران و زنان نیز مردم افغانستان به ویژه زنان را با مشکلات روانی مواجه کرده. حدود 1.5 میلیون دختر در مکتب‌های متوسطه و عالی که پس از استقرار مجدد طالبان از مکتب محروم شدند، اغلب افسرده و دچار سرنوشت نامعلوم هستند.
ستایش هستم، صنف 11 مکتب در یک از مکتب‌های دولتی بودم. از زمان شروع حکومت امارت اسلامی که دروازه‌های مکاتب برای ما دخترها بسته شده، ما دخترها به حالت روحی و روانی خیلی بد سر دچار هستیم. چون نرفتن مکتب ما را به سرنوشت ساخته، زمانی که ما بدانیم که هیچ آینده نداریم و زندگی ما بدون هدف و پلان می‌گذره، پس ما چگونه می‌تونیم صحت و روان راحت داشته باشیم؟ بدون سواد ما دختران نامکمل هستیم. آیا دختری که بی سواد و بدور از تعلیم باشه میتونه صحت باشه؟
دکتر حکیم الله صالحی، رئیس انجمن متخصصان بیماری های روانی افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در یک سال گذشته تعداد بیماران روانی افزایش یافته است.
افغانستان که
در افغانستان دو نوع بیماری وجود دارد، یکی بیماری های رفتاری و دیگری بیماری های استرابی. در سایر نقاط جهان نیز وجود دارند، اما در افغانستان به دلیل فقر، جنگ، بیکاری و مهاجرت این بیماری ها بیشتر دیده می شوند.
دکتر منصور مجاب متخصص بیماری های روانی است. او این نکته ها را پیشنهاد می کند.
یا مهارت های زندگی را یاد بگیره که البته در بعضی کشورها با اتباعی همان کشور لازم هستم، در مکتب یا در پانتون آنها را یاد بگیره، در پهلوی ازی یا لبخند بزنم، روزانه مثلا ورزش بکنه چند دقیقه، به خواب خود متوجه باشه، به غذای خود متوجه باشه. در پهلوی ازی افراد سمیه که در برابر یا در اطراف خود داشته باشه از آنها دوری بکنم و در پهلوی ازی نگفته بتواند، یعنی مهارت نگفتن یاد بگیره یا زیاد کمک میکنم. در پهلوی ازی اگر باز هم از چیز رنج میبره آنها را بنویسم و آنها امو کاغذ بیجه و او سفرته. در پهلوی ازی میشه اگر زیاد رنج میبره باید مشاور مشورت بکنه تا بتوانه آنها راه های خفته را نشان بده. هست
دکتر صالحی نیز میگوید که بیماران روانی باید در شفاخانه ها بستر شوند، اما می افزاید که علاوه بر درمان طبی رفتار اجتماعی خوب نیز به بهبود بیماران روانی کمک میکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شما در های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. و من امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در آغاز برنامه مصاحبه ای را خواهید شنید با رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان در رابطه بر راه اندازی رقابت های جام باردوها در کابل.
به این مسابقات در کل اینجا ورزشکار حضور داشت که برای دور نخست مسابقات جام باشگاه کابل برگزار شد. در پایانش هم 8 چهره از اون مسابقات شناسایی شد به خاطر مسابقات جام باشگاه افغانستان.
محبوب صاحبی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، برایتان از شرکت بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا میگوید.
خوشبختانه ما منگولیا را 5-0 تیم شکست داد.
و در اخیر برنامه گلاب‌الدین خپلواک، رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات، شما را از فعالیت های ورزشی یک هفته گذشته در آن ولایت آگاه می سازد.
اختصامی نخستین دور مسابقات نونهالان در سنوکر بود که این مسابقات با اشتراک 10 ورزشکار نونهال از 7 کلاب ورزشی هرات در کلاب سنوکر موفق برگزار شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اخیراً فدراسیون باولینگ افغانستان رقابت های را زیر نام جام باشگاه های افغانستان در کابل را اندازی کرد. من در این مورد با ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان، مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با چگونگی را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
نخستین دور رقابت‌های جام باشگاه افغانستان بر 3 روز به میزبانی کابل برگزار شد که به این مسابقات در کل 50 ورزشکار حضور داشت که برای دور نخست مسابقات جام باشگاه کابل برگزار شد. در پایانش هم 8 چهره از اون مسابقات شناسایی شد. به خاطر مسابقات جام باشگاه افغانستان 4 ورزشکار از زون غرب اشتراک داشتن، 4 ورزشکار از زون شمال و 8 ورزشکار از زون مرکز که مجموعاً 16 ورزشکار در رقابت جام باشگاه افغانستان رقابت کردند. برای 1 روز رقابت کردند. در 2 دوره مسابقات برگزار شد، دوره گروهی و دوره حذفی. از دوره گروهی مسابقات 16 ورزشکار برابر هم رقابت کردند که 4 ورزشکار با بلندترین امتیاز دانستند که راهی دوره نیمه نهایی مسابقات شوند. در دوره نیمه نهایی 2 رقابت برگزار شد که برنده ها راهی دیدار نهایی شدند و کسایی که در نیمه نهایی باختند رد سیومی و چهارمی را برابر هم برگزار کردند. در مسابقات رد سیومی ورزشکار به نام اتل دانست که عبدالله نوری از زون شمال را شکست بده و رد سیوم آمد از بیره و عبدالله نوری از زون شمال رد چهارم آمد از دور. در دیدار نهایی مسابقات عظیم رحمتی نماینده باشگاه کابل در برابر تمیم حسن‌زاده دیگر نماینده باشگاه کابل دانست که به پیروزی برسه و عظیم رحمتی قهرمانی از این مسابقات را به دست بیاره.
هدف از راه‌اندازی مسابقات جام باشگاه ها چی بوده؟
هدف از راه‌اندازی رقابت ها رشد ورزش بالینگ، ادامه تمرین های ورزش کنندگان و در کل تلاش ها برای گسترش رشته ورزشی در سراسر افغانستان بوده که ما بتونیم فعالیت های که در گذشته در 5 سال اخیر داشتیم و فعالیت های خود را حفظ بکنیم و تلاش بکنیم تا اینکه بالینگ افغانستان همچنان رشد در افغانستان و بیرون از افغانستان داشته باشه. به همین دلیل ما خواستیم رقابت ها را با حضور ورزشکارای 3 زون افغانستان و میزبانی کابل برگزار بکنیم که در کل سطح برگزاری مسابقات و کسایی که به این مسابقات حضور پیدا کرده بودند با یک تجربه خوب و کسایی بودند که حتی عضویت تیم ملی و تیم‌های منتخب هم داشتند و با این مسابقات رقابت کردند و به یک سطح عالی مسابقات برگزار شد.
در یک سال گذشته که حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت دارد، فدراسیون بالینگ افغانستان چند رقابت را اندازی کردند؟
رقابت متعددی را برگزار کرد. این سومین بار بود که مسابقات به میزبانی کابل برگزار شد و این مسابقات کلانی بود که از ولایت‌ها هم ورزشکارا حضور داشتند. همچنان برنامه ما ادامه خواهد داشت. البته دورهای گذشته هم که ما چند ماه قبل مسابقات را در کابل برگزار کردیم، در چندین باشگاه این مسابقات پیگیری شد و به خاطر رشد بالینگ و به خاطر ادامه کار ورزشکارای ما در داخل افغانستان ما این مسابقات را راه‌اندازی می‌کنیم.
پلان‌های بعدی تان چی است؟ در ماه‌های آینده یا هفته‌های آینده
قرار است که رقابت‌های متعدد را در پایتخت و همچنین ولایت‌های افغانستان برگزار بکنیم. رقابت‌های مناسبتی و رقابت‌های رسمی را برگزار خواهد کردیم. در کنار از این ما در سال 2023 رقابت‌های بین‌المللی را در پیش خواهد داشتیم. به همین شکل کارگاه‌های آموزشی برای داورای خود را در پیش خواهد داشتیم که ما بتانیم در کارگاه‌های آموزشی و به همین شکل در رویدادهای کلان ورزشی که در سال 2023 برگزار خواهد شد آمادگی از افغانستان بالینگ افغانستان حضور پیدا بکنه و این آمادگی ها به خاطر حضور مسابقات گرفته میشه که ما بتانیم حضور قدرتمند به مسابقات داشته باشیم.
شنونده های عزیز، همون گونه که شما در جریان هستین، تیم ملی فوتبال زیر 7 سال افغانستان در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا شب گذشته با نتیجه 5-0 منگولیا را شکست داد. حالا بیایید در رابطه با شرکت تیم ملی فوتبال افغانستان در این رقابت ها از محبوب محبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید.
تیم ملی زیر 7 سال حدود 2.5 ماه آمادگی داشتن، تمرینات شروع کرده بودن در کابل به خاطر مسابقات راهیابی به جام ملت های آسیا و تیم ما به تاریخ 2 اکتبر به تاجیکستان رسیدن و آمادگی خود شروع کردن که ما در گروه ایج تقریبا با 3 کشور مسابقه داشتیم که تیم تیمار شرقی بوده، منگولیا و تاجیکستان که تیمار شرقی در وقت خرف انصراف داد از اشتراک در مسابقات که مسابقه اول ما با تیم تیمار شرقی به تاریخ 5 بوده که اونا مصرف دادن. باز مسابقه دوم ما که همراه منگولیا بود که خوشبختانه ما منگولیا را 5-0 تیم شکست داد. در این مسابقات بچه ها با یک گروهی بسیار عالی، بسیار بالا و با تکتیک های
مختلف و تمرینات بسیار فشرده‌ای که در کابل داشتن در کم داشتن و علت بردشان و مینیمی اماندیشان بود، تکتیکشان بود که از طرف مربی و کمک مربی و گلکیپر کوچایی که داشتن و دیگه خیاطی که امرای تیم رفتن یا اینجا بودن، هماهنگی با اینا با یک انگیزه بسیار بالا خاص بختر برد رفتن بچه ها انشالله که هدف ما راهیابی به اجام ملت‌های آسیا که یعنی باید کوالیفای شوند برای این مسابقات. دیگر تیم ما انشالله ما از تیم ما امی امید داریم که ما بتانیم بر مسابقه که امرای تاجیکستان داریم با تاریخ نو بخیر بسیار به یک گروهی بالا و به یک انرژی بسیار بالا با مو تکنیک و تکتیک که یا آموختن در این مدت زمانی که در کابل تحت نظر استاد یوسف مهندزاده که حدود یک ماه میشد که مربیگری تیم زیر عبدستان را به عهده داشتن، پیش از او استاد امید مسعودی داشت. با می روحیه ما از اینا می توقع را داریم که انشاءالله ما بتانیم کوالیفای شویم به جام ملت‌های آسیا. تیم انشاءالله روحیه بسیار بالا است و امی مسابقه که انجام دادن در مقابل منگولیا یکی از بهترین مسابقه هایی بود که بچه ها انشالله انجام دادن و آمادگیشان بر مسابقه بعدی که امرای تاجکستان است انشالله که بروحی بالاتر و انگیزه بالاتر در مقابل تاجکستان انشالله حضور پیدا خواهد کرد.
و در این بخش برنامه توجه کنید که مولوی گلاب‌الدین خپلواک رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات برایتان در رابطه با فعالیت های ورزشی یک هفته گذشته در ولایت هرات معلومات می دهد.
برنامه های ورزشی که طی هفته گذشته در ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات با طرف فدراسیون ها برگزار شده در هرات اختتامیه نخستین دور مسابقات نونهالان در سنوکر بود که این مسابقات با اشتراک 10 ورزشکار نونهال از 7 کلاب ورزشی هرات در کلاب سنوکر موفق برگزار شد که این برای اولین بار یک مسابقات ورزشکاران نونهال در فدراسیون سنوکر برگزار میشه و همچنین در هفته گذشته مسابقات ملی گلف در هرات داشتیم که برای اولین بار مسابقات ملی گلف از ولایت مختلف در هرات برگزار شد که خوشبختانه برای تیم ملی گلف افغانستان 6 نفر انتخاب شدند و در این مسابقات کابل مقام اول، هرات مقام دوم و بامیان مقام سوم رزان خود کردند که این یک دست وارد بسیار بزرگ برای مردم هرات، ورزشکاران هرات و ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات است که مسابقات ملی گلف در هرات برگزار میشه. همچنین مسابقات ویلچر بسکتبال رو داشتیم که از ولایات مختلف از جلال آباد، کابل، فاریاب و همچنین بدخشان 6 تیم در این مسابقات اشتراک کرده بودند که هرات مقام اول آسان خود کرد. این مسابقات هم در هرات برگزار شد. همچنان اعزام کوهنوردان به خارج کشور رو داشتیم که روز گذشته شریف احمد صفار و ایمل هاشمی دو تا از ورزشکاران فدراسیون کوهنوردی ما به خاطر اشتراک در سمینارهای ورزشی راهی جمهوری اسلامی ایران شدند که خود از دلالت بر ظرفیت بالای ورزشکاران کوهنوردی ما میکنه و یک دستاورد بزرگ برای ورزشکارای ما هست. همچنان در مسابقات پینگ پونگ قهرمانی ورزشکاران هرات را داشتیم که هفته گذشته که در جوزجان برگزار شده بود. تیم پینگ پونگ ولایت هرات توانستن مقام قهرمانی مسابقات ملی پینگ پونگ در جوزجان را به دست بیارن که یک دستاورد بزرگ برای مردم هرات و ورزشکاران هرات بود. همچنان برای اولین بار ختم والیبال ولسوالی ها بود را داشتیم که طی هفته گذشته با اشتراک همه ولسوالی ها از یک ماه به این سو برگزار شده بود. در فرجان در هفته گذشته در این مسابقات فینال برگزار شد که تروغندی مقام اول، پشتو زبان مقام دوم و شندن مقام سوم ازان خود کرد. این خلاصه از فعالیت های ورزشی بود که طی هفته گذشته ما در ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات داشتیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان و نوجوانان در امتحانات نقل می کنند؟ جوانانی که در امتحانات نقل می کنند و به واسطه این نقل کردن کامیاب می شوند، در آینده چی عواقب خواهند داشت و جوانان و نوجوانان کدام نکات را مد نظر بگیرند تا بهتر درس خواند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بنفشه بهار آموزگار معرف انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان و جوانان سازندگان یک کشور هستند و از خانواده گرفته تا یک کشور و جامعه چشم امید طرف آنها دارد تا در ترقی و پیشرفت کشور خود کوشا باشند و این پیشرفت بر اساس درس و تحصیل حاصل می گردد. اما هستند جوانانی که بیشتر به درس و تحصیل توجه ندارند و توسط نقل کردن در امتحانات کامیاب می شوند. شریف نوری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بیشتر جوانان و نوجوانانی که نقل می کنند درس نمی خوانند.
عوامل نقل شاگردا و وجه شی هستند که وا اکثر درس نمی خواند، غیرحاضری بیشتر دارد و حتی استاد دسم می باشد، خودشان بیرون در وقت درس حاضر نمی باشد، از این خاطر استعداد امتحان دادن را ندارد، از این خاطر رو به طرف نقل می آرد و نقل می کند. تقریبا در یک سمت 50 نفر، 45 نفر، 55 الی 60 نفر است. در 60 نفر تقریبا 5 الی 10 نفر درس می خوانند و دیگرش درس نمی خوانند و امین نخواندن درس وجه نقل کردن هستند و می خاطر و رو به طرف نقل می آرد.
نقل کننده و نقل گیرنده هر دو ناکامند. این جمله است که همیشه بر زبان جوانان و نوجوانان است و کسانی که نقل می کنند بر علاوه این که در آینده با مشکلات روبرو می شوند، در صنف نیز نزد همصنفان شرمنده می شود. نجیب منصوری در یکی از مکاتب متعلم است. از او می شنویم که از امتحانات خاطره بد دارد.
در صنف اول بودم، به مضمونی که می امتحان داشتیم یک سوال یاد نداشتم، خب امور نقل کردم، استاد گیر ما کرد او نمره ما، باز نمرات که برام داد نمره ما کم داده بود، کمو مشکل شد برام، مشروط شدم، نمره ما کم بود مشروط شدم مضمون، باز اون نقص کرد برام نمره، باز اگر نقل نمیکردم خون گیر نمیکرد دیگه، خب مشروطم نمیشدم.
نقل کردن عوامل و دلایل مختلف دارد و بیشتر جوانانی که نقل می کنند بر توانایی های خود باور ندارند. ضیاءالحق شمس به این باور است.
باور ندارند که لیاقت نتیجه می دهد. فکر می کنند که شما می توانید در وقت امتحان به اثر فسادی که در فضای اجتماعی وجود داره با استفاده از روش های فساد می توانید نمره بگیرید، می توانید بالا برین. اول این باور هست. دوم این است که کسایی که نقل می کنند خود زیرکتر می بینند از اینکه زحمت بکشند برای نتیجه برسند. فکر می کنند در آن واحد می توانند مشکل خود حل بکنند. سوم این است که برشان یاد داده نمیشه که زحمت کشیدن نتیجهش راحت بودن هست، نه فریب دادن. چون محیط ما محیط فریب دادن هست، امی قسم یاد گرفتن. در قدم های بعدی اخلاق و خوی آدم ها ایره زمینه سازی میکنن. فضای مکتب یا پانتون ای قسم نیست که کنترل کرده بتانه.
ضیاءالحق شمس همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که به واسطه نقل کردن کامیاب میشوند در آینده با مشکلات فراوان روبرو میگردند.
یعنی یک خوی است که آدم های فریبگر به بار میان. فکر میکنن که با چالاکی میشه کل کار کرد. صداقت باز نمیداشته باشن. چرا باید صداقت داشته باشن؟ چون اینا میتونستن در 5 دقیقه مشکل خودمون وقت حل بکنن. این بر فضای اجتماعی بسیار بد است. دوم اینکه اعتماد شما را، اعتماد کل جامعه را به سیستم معارف، به تربیت، به تعلیم از بین میبره. ما نمیتونیم باور کنیم که معلمین کنترل میکنن، ما نمیتونیم باور کنیم که مکاتب میتونن درست تربیت بکنن، نمیتونیم باور کنیم که شاگردای ما و معلمین ما خوب تربیت میشن. تسیوم بی سرنوشتی است. این یه آدمایی که با این وضعیت رشد میکنن کلان میشن، در آینده چرا ما باید توقع داشته باشیم که فضای اجتماعی ما بهتر میشن؟ زحمت بکشن، باور کنن که به تکلیف خودشون باید نمره بگیرن، باور کنن که با اخلاق خودشون باید خودشون رو بسازن، تربیت بکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا جوانان و نوجوانان در امتحانات نقل می کنند؟ جوانانی که در امتحانات به واسطه نقل کردن کامیاب می شوند، در آینده چی نتیجه خواهند گرفت و کدام نکات را مد نظر بگیریم تا بهتر درس بخوانیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بنفشه بهار آموزگار معارف انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر وقتا اکثریت جوانان، یا میشه گفت بعض از جوانان و نوجوانان، وقت امتحانات میشه درس نمیخوانن و منتظر میباشن و به این اکتفا میکنن که نقل میگیرن، یعنی دلپوری دارن به خاطر نقل و میگن که ما با نقل کامیاب میشیم و توجه زیاد به درس خواندن ندارن؟
اولا باید بگویم نظر به تجربه که در جریان تدریس کسب کردیم، نقل و امتحان از یک دیگر جدا شدنی نیستند. نقل در تمام کشورها در امتحانات صورت میگیرد، اما شدت آن فرق می داشته باشد. در افغانستان یکی از دلایل های واضح نقل کردن جوانان در امتحانات حاکم نبودنشان بالای مضمون می باشد و در بالا هم ذکر کردم که شدتش فرق می داشته باشه. در افغانستان معمولا شدت نقل ها زیاد می باشه، در کشورهای دیگه ممکن از 10 سوال اگر 1 سوال نقل شوه، یا یک موضوع بسیار مهمه باشه، یک رقابت بسیار زیاد جدی باشه که یک نفر نقل بکنه تا از درجه نفته. اما در افغانستان به خاطر کامیاب شدن و به خاطر نمره گرفتن، به خصوص به خاطر کامیاب شدن نقل صورت میگیره که نشانگری هی میباشه که اونا در درس در موضوعات امتحان اصلا حاکم نمیباشن و یک سمستر یا 3 ماه 4 ماه را طور سپری میکنن که فقط میروند و میایند. خب اینایی که نقل میکنن بالای مضمون حاکم نمیباشن، همواره با نقل پیش میروند و علاقمند درس نیستن. اینا با درس ها یک قسم ناجور هستن، یا هی که درس ها مطابق میلشان و هدف زندگیشان نمی باشه. و یک دلیل دیگر هم داره که هدف درس یا مضمون از سوی استاد به صورت درست و واضح برشان تشریح نمیشود.
خب شاگردایی که به واسطه نقل کامیاب میشن، به نظرتون اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
اولا باید بگویم نظر به تجربه که در جریان تدریس کسب کردیم، جوانانی که با نقل پیش میرن همانایی هستن که در آخر هم نام معلم، نام مضمون و نام خود رو به زمین میزنن. اونها اصلا فکر به حال خود ندارن، مثل این باشه که روی برف پای بمانند و پیش بروند که برف آب میشود و اونها پیش رفته نمیتوانند. و بازم البته تأکید میکنم که تعدادی از دانشجویان نقل میکنند، نه اینکه تمام دانشجویان نقل بکنند. نخیر.
خب استاد، میشه بگوین که کدام موارد را شاگرد آمد نظر بگیرن تا بهتر درس بخوانن و نقل نکنن؟
راهیل برای این که میزان نقل کردن به کمترین درجه برسانیم، انتخاب موضوعات به درد بخور در نصاب آموزش و پرورش میباشه. مضمونهای مکتب و مضمونهای دانشگاه اگر به درد امروز جوانان نخوره، هیچگاه علاقمندی به مطالعه آن نشان نمیدن. معلم باید هدف مضمون رو به شاگردان خوب تشریح کنه، به خاطر از اینکه ما بتونیم نقل جلوگیری بکنیم. تا حد جلوگیری کنیم که اتفاق نفته، باید به شاگردان موضوع درسی هدفش باید تشریح شود. ما این موضوع رو به خاطر چی میخوانیم؟ تا اینکه شاگردا بخوانند، و وقتی که بخوانند نیاز نمی باشه که در امتحان اونا نقل بکنن. از امتحان استادان نباید ای هیولا بسازن، یعنی اجازه بدن که امتحان مثل یک روز درسی برای شاگردان عادی بگذره. ما به یاد دارم روزهایی را که مثلا امتحان وسیله انتقام استادا استفاده میکردن و از آغاز سمستر به شاگرد طور میفهموندن که اگر یک شاگرد مطیع و فرمانبردار نباشی ما جزای تو را در امتحان میدیم و امتحان یک هیولا میشه، یک ببو گفته میشه برای شاگردا و اونا به خاطر از اینکه از هیولا خود نجات بتن و در یک چارچوب یا زندان امتحان بند نمانن به در و دیوار خود میزنن تا نجات بیافن. هدف نمره دادن باید منظور این است که معلم باید هدفش نمره دادن و رقابت و پیشکان نباشه برای شاگردا، یکی دیگه دلیل میتونه باشه که ما بتانیم نقل کم بسازیم، بلکه امتحان مثل چراغ ترافیک رهنما باشه که شاگرد بعد از گرفتن نتیجه به کدام سو حرکت کنه.
دوستان گرامی، استاد بنفشه بهار آموزگار معارف بود که در مورد نقل کردن و راه حل های صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شماست.